از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. در گزارش این هفته سخنان واله زمانی فعال کارگری در ایران را درباره گذشت بیش از یک ماه از اعتصاب هزاران کارگر پیمانکاری و پروژه‌ای در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی میشنوید. پیش از آن شما را به شنیدن اخبار دعوت میکنم. کارگران نیشکر هفت‌تپه در روزهای اخیر به اعتصاب و تجمع خود ادامه دادند. کارگران به پرداخت نشدن دستمزدهای خود از اردیبهشت تا کنون، روشن نشدن وضعیت شرکت پس از خلعیت از مالک خصوصی و نیز جلوگیری از بازگشت به کار همکاران اخراجیشان اعتراض دارند. آنها همچنین خواستار واکسیناسیون فوری و همگانی کارگران و نیز امضای قرارداد کار با کارگران بخش دفع آفات شرکت هستند. حدود 400 تن از کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن خراسان در اعتراض به نداشتن بیمه و انجام نشدن واکسیناسیون در مقابل دفتر مدیریت اداره کل راه آهن خراسان تجمع کردند. این کارگران به دلیل برخوردار نبودن از پوشش بیمه و تأمین درمانی و همچنین خرید دارو به صورت آزاد متحمل هزینه زیادی می شوند و با وجود شرایط پرخطر کرونایی هنوز واکسیناسیون نشدند. حدود 300 تن از کارکنان عملیاتی سکوهای گازی اعلام کردند در اعتراض به آنچه افزایش عمومی نامتناسب و سقف ناعادلانه دستمزد نامیدند، از روز شنبه از عزیمت به سکوها خودداری کرده و در سایت یک عسلویه و فرودگاه تجمع خواهند کرد. آنها این موضوع را در نامه‌ای به معاون عملیات و پشتیبانی شرکت نفت و گاز پارس اعلام کردند. این کارکنان خواستار اصلاح بند هفت تبصره 12 قانون بودجه 1400 هستند و تأکید می‌کنند که این اقدام باید به شکل مکتوب از طرف وزارت نفت و همچنین با بازگشت دادن کامل کسورات مربوطه انجام گیرد. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، تصمیم جمعی کارکنان عملیاتی سکوهای گازی پارس پس از آن اتخاذ شد که مذاکراتشان با مسئولان در چند ماه گذشته با خلف وعده دولت، وزارت نفت و نمایندگان مجلس همراه شد. در ادامه برگزاری مجمع عمومی کارگران اعتصابی پروژه‌های نفتی در روزهای اخیر، کارگران اعتصابی ساکن کرمانشاه نیز در تجمعی بر ادامه اعتصاب تاکید کردند. تاکنون در مناطقی مانند آبادان، خرمشهر، اصفهان، سپیدانه، فارسان، فولادشهر، عالیکوه و ایزه مجامع کارگری برگزار شده و از اعتصاب حمایت به عمل آمده است. اعتصاب هزاران کارگر پیمانکاری و پروژه‌ای روز 29 خرداد آغاز شد و در حال حاضر در 120 شرکت در دست کم 12 استان ایران در جریان است. کارگران اعتصابی خواستار افزایش دستمزد و مدت مرخصی، بازگشت به کار همکارانی که در دوران اعتصاب اخراج شدند، بهبود شرایط ایمنی کار و نیز افزایش معیارهای بهداشتی خوابگاه‌ها و همچنین برخورداری از حق تشکل‌یابی و برگزاری تجمع هستند. هزاران کارگر پیمانکاری و پروژه‌ی نفت، گاز و پتروشیمی ایران از روز 29 خرداد در اعتصابند. در این ارتباط با واله زمانی، فعال کارگری در ایران که چندین سال نیست در مناطق نفتی جنوب ایران کار کرده است، گفتگویی انجام دادم. آقای زمانی درباره دلایل آغاز این اعتصاب که اکنون بیش از یک ماه از آغاز آن می‌گذرد می‌گوید:
اعتصاب متأثر از مطالبات انباشته شده کارگران طی این سالهای اخیر، پارسال هم خب این اعتصاب تو همون مراکز اتفاق افتاد و حالا دلایلش رو توی خلال این صحبتامون میتونیم بهش اشاره بکنیم که اونجا دستاوردش چی بود و نتایج این اعتصاب پارسال چی بود که منجر به این اعتصابات شد. اعتصاب امسال متأثر از مطالبات انباشته شده کارگرایی که طی سالهای اخیر بهش پاسخ داده نشده و سرکوب شده و روند سیاست های ضد کارگریش که خب در جامعه حاکم است. تو اصلی هم که حالا بخوایم تشبیه بکنیم واقعا به یک اردوگاه اجباری کار تبدیل شده و فشارهای مضاعفی خب از هر جنبه در واقع به دوش کارگران اونجا تحمیل شده. از ساعتهای کاری مثلا 12-13 ساعته شما در نظر بگیرید تا شرایط اسفناک کمپ ها و اون سیستم حتی توزیع غذا، حالا اون کیفیت غذاش مثلا به جهنم، اون توزیع تحقیرآمیز اون غذاها تو دمای بعضن بالای 50 درجه، مواردی از این دست جرقه اعتصاب رو تو اصلویه به صورت سازمان یافته ایجاد کرد. میخوام این رو حالا مبنای صحبتام قرار بدم که بعد بگیم که دستاورداش چی بود. خب همونطور که میگیم به صورت سازمان یافته این سری این اعتصاب شکل گرفت. وقتی اعتصابی شکل میگیره اونم به صورت سازمان یافته، خب کارگران خب الان خودشون رو قوی تر میبینند، خواسته هاشون روشن و شفافتره، سازمان یافته تر هستند. بعد جمله میبینیم که شورای سازماندهی اعتراضاتشون رو تشکیل دادن و با خواست و مطالبه حقوق هایی که الان اعلام کردن که نباید کمتر از 12 میلیون تومان باشه، جنبش عمومی برای خواست افزایش دستمزد رو نیز تقویت کردن و بهش قوت دادن. این مطالبه فقط یعنی کل مطالباتشون، اگر ما مثلا بریم ریز مطالباتشون رو نگاه بکنیم، یک مطالبات محور قرار دادن و مطالبه کردن. این مطالبه فقط مربوط به خود اون بخش و اون منطقه کارگری نیست، مثلا حذف پیمانکارا رو اینها جزء خواستهاشونه که جزء مثلا خواستهای اساسی کارگرها مثلا شهرداری ها، پرستارا، معلم ها و غیره و غیره نیز هست و همین امر هم باعث شده که بتونن اتحاد و همبستگی مجامع کارگری جهان و مخصوصا ایران رو جلب بکنن. حالا در رابطه با این اتحاد و همبستگی ها هم خب قبلا اعتصابات همیشه خب تو اعتصابات تو ایران هست، یا آمارشو بگیم در سال مثلا یه بار 1000 تا 1900 تا 1200 تا اعتصابات رو مگر بخوایم بهش مرور بکنیم، این حمایت هایی که از این اعتصاب ها میشد در سطح بیانیه یا در فضای مجازی یا فلان سندیکا فلان تشکل اعلام حمایت میکردن یا براش تومار جمع میکردن. ولی الان ما می‌بینیم که این همبستگی ها در خیلی از شهرها و بخش‌های کارگری فقط به یک حمایت در سطح بیانیه دیگه بسنده نکرده و در یک عمل مشترک در سطح اعتصاب و تشکیل مجمع عمومی ها با کارگرای اعتصابی اینها همگام و همراستا شدن. این اتحاد و باورمندی رو در جامعه شکل میده، قدرت رو میگه که در اراده جمعی ماست و این ذهنیتی رو در جامعه خب رو به نمایش گذاشته که فقط میتونیم با اتکا به اراده جمعی و خرد جمعی و تصمیم گیری شورایی میتونیم که این اثرگذاری بیشتری رو داشته باشیم. و دستاورد دیگه‌اش که خب این شرایط اصلا امنیتی که همیشه تو نفت مثلا حاکم بوده رو الان پس زدن. به نظر من عمده دستاورداش و پیروزی‌هاش تا همینجا کارگرا پیش بردن و یک نقطه عطف تاریخی که فکر میکنم دیگه به پیش از این هم نمیشه برگشت. حالا با هر ابزاری، هر شگرد و ترفندی که بخوان جلوش رو بگیرن، دیگه این دستاوردها رو فکر میکنم از این کارگر اعتصابی که متصل شده به، یعنی پیوند خورده با مثلا بخشای دیگه طبقه، اینها رو نمیتونن به این راحتی ازش بگیرن.
یک سوال مطرح میشه، اتفاقا به نوعی متوجه همون بحث دستاوردهایی هست که این اعتصاب داشته. برخی در شبکه‌های اجتماعی این سوال رو مطرح میکنند که دستاورد این اعتصاب چی بوده، دستاوردی که ملموس باشه تو جامعه ایران. شاید قصد این بوده که مثلا چرا جریان حالا توزیع بنزین یا گازوئیل و اینها متوقف نشده. این تأثیر اعتصاب در کدوم بخش ها بیشتر مشاهده میشه در بخش صنعت نفت، گاز و پتروشیمی؟
همون روزهای ابتدا گزارش هایی میومد که مثلا خب پتروشیمی ها تو مثلا کارگرای پتروشیمی اعتصاب کردن، یا مثلا خبر میومد که پتروشیمی های نفت اعتصاب کردن. خب یه مقدار باید این مسئله رو، این ابهامات رو باز بکنیم. ببین اینجا پتروشیمی ها اعتصاب نکرده، یعنی اون تو محصولات پتروشیمی هنوز هم در حال تولیده و اونجا ها دارن کار میکنن. کارگرای پروژه، یعنی هر پتروشیمی، شما مثلا در منطقه اصلویه نزدیک به 70 الی 80 تا ما پتروشیمی رو داریم. این 70-80 تا پتروشیمی هر کدومشون 2 تا 3 تا 4 تا شرکت های تابع دارن، از شرکت های ساختمانی بگیرید که براشون دارن رستوران میسازن، نمیدونم ساختمان میسازن، ورکشاپ درست میکنن، آزمایشگاه، آتش نشانی و فلان، تا شرکت های راهسازی و شرکت های تعمیر و نگهداری و تمام این شرکت ها، خب شرکت ها تابع پتروشیمی هستن. کارگران پروژه‌ای که با این شرکت ها با این پیمانکارها کار میکنند اعتصاب کردن. شکل اعتصابی که در اصلی اتفاق افتاده این دست از کارگرانی هستن که تو اون منطقه دارن کار میکنن.
یعنی به نوعی میتونه توی عملکرد خدماتی یا همون پروژه‌ای تأثیر داشته باشه، به طور مثال مثلا احداث خط لوله و خط لوله گاز و به اینها، درسته؟
بله، یه بخشش اینه، یه بخش هم قسمت‌های اوورهاله. مثلا تو قسمت‌های مثلا ما می‌بینیم که تو تعمیرات و نگهداری الان مثلا یک مخزنی مثلا خب پوسیده شده، یه خط لوله نیاز به تعمیرات اساسی داره، خب این شرکت‌هایی که موظف به تعمیر و نگهداری هستند، خب وقتی کارگرش تقریبا اعتصاب کردن، اون بخش تعمیرات و نگهداری وقتی حذف شدن و نمیتونن عملا اون خط لوله، اون خط تولید رو درست بکنن، یه قسمتی از اون تولید خب آسیب خورده و کارفرمای مادر متحمل خب هزینه های هر روزه اونم به صورت گزاف خب شدن دیگه، یه قسمتش هم این شرکت هستن.
اشاره کردین که الان بحث امنیتی رو یا حراست رو، اون فشاری که می آورد رو در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کارگران اعتصابی پس زدن. یک سوال داشتم در رابطه با برخوردهایی که تا به حال طی این یک ماه با اعتصاب کارگران صورت گرفته و یا با خود کارگران اعتصابی. مقصودم در درجه اول دولت هست، چون به نظر میاد که دولت در روزهای اول سعی داره که سکوت بکنه، نادیده بگیره به نوعی. شما عملکرد دولت رو در اینجا صرف نظر از برخورد کارفرمایان یا شرکت‌های پیمانکاری چگونه ارزیابی می‌کنید در قبال اعتصاب کارگران؟
این دولتی که سیاستی رو در پیش گرفته که عملا میخواد اون وظایفی که به دوشش هست رو بندازه تقصیر، خب این طی سال نه فقط در رابطه با صنعت نفت، در رابطه با تمام بخشایی که الان در رابطه با مثلا بی‌آبی شما در نظر بگیر، مال نمیدونم اشتباهات فردیه، نمیدونم در رابطه با کرونا واکسن آقا تو قسم مثلا سازمان بهداشت این کارو کرد، دادیم به یه سری پیمانکارا، نمیدونم دادیم به فلانیت بیارن نیاوردن، تو راه گیر کرد، هواپیماشون تاخیر داشت، در رابطه با مثلا آموزش و پرورش آقا فلان آدم اشتباه کرد، اینها یعنی از رو دوش خودش اون وظایفو برداشتن و انداختن به گردن این کارفرما، در واقع سیاست کلی و یه طرح سنت شده براشون. ما یه حرف اساسی داریم، میگیم خب شما میگید که کارفرما شما پیمانکارا هستن و خب این ما نفت جداست، ما دادیم به کار مثلا پیمانکارهای خصوصی، شما حقوقتون با اوناست و ربطی به صنعت نفت و اداره و دم و دسته که ما نداره. نام خب یه حرف اساسی داریم، میگیم دولت نمیتونه وقتی قراردادهایی که با این پیمانکارها می‌نویسه بیاد شرایط رو براشون باز بکنه، بگه با این شرایط باید، با این حقوقها باید کارگرها استخدام بشن، با این شرایط کمپ‌ها باید مثلا اونجا ساکن بشن، با این شرایط درجه بهداشت. الان کرونا بیداد کرده تو مملکت، مثلا تو کمپ ها شما 9 نفر توی یه اتاق، 10 نفر توی یه اتاق میخوابن از سرویس بهداشتی که 100 نفر تو از 2 تا سرویس بهداشتی استفاده میکنن. وقتی مثلا حرف از بهداشت و مثلا دارن ماسک، یه ماسک اونجا به توضیح نمیشه، اینها دیگه مثلا خب میتونم جلوی اینها رو بگیرم، بیان مثلا قراردادهایی که میبندن باید بگن شما موظف این درجه از استاندارد ایمنی رو رعایت بکنی، این درجه از فلان رو رعایت بکنی، یعنی موظفشون بکنن که اون پیمانکارها اون حقوق حداقل اولیه، من حالا اعتماد به اون حقوق اولیه هم میگم، در واقع حداقل ترین مثلا حقوق یه کارگر اونجا رعایت بشه دیگه. دولت میتونه نظارت داشته باشه، حتی این مسئولیت نظارت هم از رو دوش خودش برداشته.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
خب اینجا عملکرد پیمانکارا چگونه است؟ مقصودم شرکت‌های پیمانکاریه در قبال اعتصاب منظورم است، چون بحث این بود که مثلا تهدید کرده بودن به اخراج از کار کارگران، یا بعد اخباری اومد که پیشنهادهایی رو دادن، البته نه همه خواستهای و مطالبات کارگران اعتصابی، برخی از اونها رو به طور مثال فقط در زمینه افزایش دستمزد و افزایش مدت مرخصی مطرح کرده بودن. عملکرد این شرکت‌ها رو در این دوره شما چگونه ارزیابی می‌کنید در دوره این یک ماه؟
یکی از دوستان میگفتش که دارن زنگ میزنن که برگردی سر کار، و گفتم خب این تحت فشار و زور ما بوده که دارن زنگ میزنن، یا اگر کارگر دیگه پیدا میکردن، اگر متخصص دیگه پیدا میکردن، مطمئنن زنگ نمیزدن. من میخوام بگم که این تحت فشار هم اعتصاب و قدرت کارگرای اعتصابیه که الان دارن زنگ میزنن و قبول میکنن تو بخشای خیلی زیادی که با 20 روز کار و 10 روز مرخصی و دو برابر شدن دستمزدها کارگر، خب تعدادشون برگشتن سر کار، چون واقعا مجبورشون کردن، نه اینکه مثلا خود کارفرما به این نتیجه رسید که بله ما باید به این دو برابر دستمزد بدیم و 20 روز 10 روز رو قبول بکنیم. این یه بخش مسئله است. بخش دیگه‌اش خب یه سری، یعنی ماهیت کارفرماها همینه که بین کارگرها تفرقه بندازن از ابزارهایی مثل نمیدونم شورای اسلامی کار و فلان و اینها، و دست به این کارو میزنم. افرادی هم که دارن برمیگردن سر کار، و اگر بخوایم یه تناسب بگیم، در مقابل اون تعداد از بخش ها، اون تعداد از شرکت ها، اون تعداد از کارگرهایی که طی همین یک ماه شروع به اعتصاب کردن و همگام و همراستا شدن و همپیمان شدن با کارگرای اعتصابی، عدد خیلی ناچیزی در میاد. اگر 10 نفر برگشتن سر کار، اون هم با اون مبنایی که شورای سازماندهی اعلام کرده بود که به علت گسستگی این پیمانکارا کارفرمایی، کارگر با یک کارفرما طرف نیست، شرکت های زیادی از 115 تا 116 تا شرکت، عملا یه جاهایی اصلا امکان این که برن نماینده بفرستن، برن با کارفرما صحبت کنن وجود نداره. این شورای سازماندهی، من خود توی اون مطالبشون خوندم که یه مبنایی رو قرار گذاشت که یه تعدادی که دارن برمیگردن سر کار، با همین مبنای 20 روز 10 و دوباره برای مزد برگردن سر کار. اینجا هم عملا اگر هر ترفندی چیزی هم داشتن، به ضد خودشون تبدیل شد، و الان میبینیم که کارگرا مکتوب رسمی باید بهشون اعلام بشه و با همون مبنا برگردن سر کار.
به عبارتی من میتونم این برداشت رو داشته باشم، گرچه شماری از کارگران به خاطر تحقق دو خواست اصلی، افزایش دستمزد و مدت مرخصی، به سر کار برگشتن، اما خدشه‌ای به روند اعتصاب وارد نشده، درسته؟ یعنی برداشتم از صحبت‌های شما؟
تقریباً اتفاقا در مقابل اون بخش هایی که دارن هر روز به اعتصاب میپیوندن، یک عدد خیلی ناچیزیه. اعتصاب همچنان قدرتمند ادامه داره. از این طرف خب کارگرایی که دارن برمیگردن سر کار، اون هم با همون مبنایی که عرض کردم شورای سازماندهی گذاشته بود که به صورت رسمی کتبی باید اعلام بشه و اون خواستا مطالبات اساسیشون قبول بشه، در اون صورت میتونن برگردن سر کار. و این تعداد در مقابل با الان ما مثلا داریم میبینیم الان کارگرایی که تو بخش مختلف مجموعه‌های خودشونو دارن راه میندازن، هر روز دارن بیانیه میدن، هر روز داریم مثلا هر روز چند تاست، یعنی میشه گفت هر روز 3 تا 4 تا 2 تا دارن گروهی به این اعتصاب اضافه میشن.
این یک بحثی همین شما، من می‌خواستم اتفاقا بپرسم، شما در مورد مجامع کارگری اشاره کردید که سوال خود من بود، این مجامع کارگری چگونه این ایده مطرح شد یا رواج پیدا کرده و چه نقشی داره در این روند اعتصاب؟
کارگران به این نتیجه رسیدند که صدای اعتراضشون رو از طریق فقط اتحاد و عمل مشترک و خرد جمعی و تصمیم شورایی میتونن به کارفرماها تحمیل بکنن. این مطالباتی که طی این سالها سرکوب شده و بی اثر جلوه داده شده فقط میتونن با تکشه به اراده جمعی خودشون و تصمیم گیری شورایی خودشون بتونن به کارگرها تحمیل بکنن. دیگه نه از طریق نامنگاری و اشکال قیم مابانه و نمیدونم گفتگوهای مثلا بی‌حاصل با نماینده های کارفرما یا نمیدونم ایجاد مثلا تشکلهایی که ماهیتا خب مثلا ضد کارگری هستن، نقش تدافعی مثل شورای استانی کار رو که خب ماهیتا یه تشکل دولتیه و خب تاریخا هم همیشه در جهت عکس منافع و خواست کارگران حرکت کرده و همیشه بیشتر باعث انشباق و تفرقه بین کارگران شده. کارگران الان به این نتیجه رسیدن، یعنی به تجربه پارسال و کارگرا دارن. الان میبینیم که خب تعداد تقریبا مثلا کارگرایی که امسال به اعتصاب اضافه شدن 3 برابر 4 برابر شده. کارگران دقیقاً با تو این تجربه، تو این مبارزه، تو این روند مبارزه به این رسیدن که فقط با خرد جمعی و تصمیم شورایی و با ایجاد مجمع عمومی‌های خودشون میتونن قدم در اون مسیر مبارزه‌ای که مطلوب و خاص خود کارگراست جلو برن و حرکت بکنن و همین مجامع عمومی هم هر روز داریم میبینیم که به تعدادشون اضافه تر میشه.
اعتصاب‌های خیلی زیاد و رو به گسترشی رو ما در ایران داریم، به خصوص در این 2-3 سال اخیر که خیلی تعدادشون بیشتر شده. 2 اعتصاب بزرگ رو میتونم نام ببرم. یکی اعتصاب خوب رانندگان و کارگران اتوبوسرانی تهران و همه بود در نیمه دهه 80 و بعد از اون همین اعتصاب‌های سال‌های اخیر یا 15 سال اخیر کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، اینا هر کدوم به نوعی احساس میشه که موج ایجاد کردن برای دیگر مناطق ایران. آیا این اعتصابی که حداقل در 12 استان هست و در 115 شرکت رخ داده میتونه موجی ایجاد بکنه برای آینده؟ به نوعی شما در صحبتاتون اشاره داشتید ولی میخوام بیشتر راجع به این موضوع توضیح بدین.
همین الان هم ایجاد کردن. وقتی یک اعتصابی رو میخوام مثلا ببینم که چه دستاوردی برای امروزش، برای فرداش میتونه داشته باشه، اینجوری نگاه میکنم. دستاورد امروزش رو خب مثلا صحبت کردیم، دستاوردهایی که خب در آینده ایجاد کرده، این باورمندی به اراده جمعی رو که واقعا ایجاد شده الان بین کارگرها، میگم یک نقطه عطفی همین تشکل مستقل خودشون رو ایجاد کرده، یک تشکل مستقل برای خودشون که اسمش هم مثلا خیلی اسم خوبی هم براش مثلا گذاشتن که شورای سازماندهی کارگران. این یک نقطه عطفیه که دیگه نمیشه عقبش زد، نمیتونن پسش بزنن. من از این منظر فکر میکنم که خب در آینده شوراهای بیشتری، شوراهای مستقل کارگری بیشتری، تشکلهای بیشتری این تجربه میشه برای بخشهای دیگه طبقه کارگر که برن تشکلهای مستقل خودشونو بزنن. دیگه نمیدونم در چارچوب قانون اساسی، در چارچوب قانون کار که حتی این تشکلهای مستقل رو ازش سلب کرده، تجمعات رو ازش سلب کرده، دیگه متوسل به این قانون اساسی اون درجه چارچوب نمیدونم قوانین کار قرار نمیگیرن. این از این عبور کردن کارگرا، رفتن تشکل مستقل خودشون رو درست کردن، شورای خودشون رو درست کردن و متشکل شدن. کارگری که متشکل شده رو نمیشه شکست داد و این در واقع تجربه برای بخش‌های دیگه طبقه کارگر که اگر بتونن شوراهای مثلا 10 تا 15 تا مثلا شما 12 تا استان، من فکر می‌کنم 15 تا استان الان درگیر این اعتصاب هستن، اگر تو هر استانی یکی از یه دونه از همین تشکل‌های مثل شورای سازماندهی کارگری اگر ایجاد بشه و اینها یک هسته مرکزی بتونن ایجاد بکنن، خب تموم شد و دیگه کلن نبض اون اعتراضات و اعتصابات دیگه دستشونه، دیگه میتونن هر نوع فشار و هر مطالبه گری که دارن رو تحمیل بکنن.
پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس کار@ radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.